بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 358، شنبه 9 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال مکتب سلوکی از استاد حسن زاده آمولی رحمت الله علیه رو داشتیم بررسی میکردیم، عرض کردیم دیدگاه های از استاد در باب کارهای سلوکی، در اونهایی که در پایان راهن منتهیان مراحل طی کردن، اونها به شکلی است که من یکی دو تاش عرض کردم و بقیه رو دیگه مطرح نکردم. بعد رسیدیم به نوع کسانی که به عنوان طلبه هایی هستن که در ابتدای راه یا در وسط راه هستن، به توصیه هایی که حضرت استاد به این سروران داشتن توضیح دادیم، توصیه هایی که عموماً میکردن، و بعد از اون گفتیم برای عموم مردم هم ایشون راه هایی رو معرفی کردن. من گفتم، توضیح دادم در جلسه قبل به طور خیلی خلاصه، به گمان من هر آنچه که برای طلبه ها گفته از استاد، برای همه عموم مردم هم ایشون طلبه های مبتدی و متوسط گفتن، برای عموم مردم قابل استفاده است و این سبک رو اعمال میکرد، پیاده میکرد برای من و میفرمود. و بعد از اینکه ما در جلسه قبل بحث عموم مردم رو توضیح دادیم، چه توصیه هاییشون میکرد، حرف باید شنید، برنامه باید داشت، چند تا از اینا رو گفتیم، توضیح دادیم در مورد برنامه. بعد گفتیم اجازه بدید یکی دو تا برنامه ایشون رو براتون بخونم که ایشون برای عموم مردم ازشون میخواستن. معمول عموم مردمی که میگیم، عموم مردمی که به راه افتادند و بندگان خدا، این نیست که مثلا هیچ متوجه فضای معنوی، به راه میافتن، میخوان راه رو طی کنن، چه باید بکنن، چه کار باید. گفتم اجازه بدید ما یکی دو تا برنامه‌ای که ایشون داده و دستوری که داده تو همین نامه ها و برنامه ها، یکی دو تاش اومده، من اونها رو میخوام خدمتتون بخونم. این نامه حدود 3-4 صفحه است که الان میخوام بخونم، صفحه 223 از این چاپی که ما داریم، صفحه 223 هست تا صفحه 226. خیلی میتونه راهگشا باشه که ایشون چجوری دستور میده، چیکار میکنه، چه توضیحاتی داره، چجوری توقع داشت از مردم و چی میخواست که اجرا کنن. مردمی که معمولاً تشنند و میخوان دست به کار بشن، میخوان حرکت بکنن. در اثنای این به اصطلاح نامه‌ای که نوشتن در صفحه 225 هست، از این کمترین دستورالعمل خواسته، یعنی دستورالعمل از استاد خواسته بود. ایشون تو این 3-4 صفحه این رو مرقوم فرمودند و بهشون دادن. به نظرم خیلی میتونه راه باشه همین یکی را آدم ببینه و اجرا کنه، خیلی میتونه راه باشه ایشون بعد از با سلام و دعا مصحف کریم را گشودیم، سوره یوسف از زبان حضرت یعقوب علیه السلام آمده است. ولا تیأسوا من روح الله، که میدونم به یه نکته اشاره میکنه، الان لازم نیست بهش بپردازم، حالا از اینجا. اهم مطالب در تلیه امر دو چیز است، یکی توحید و دیگر معرفت نفس که تواند مظهر اتم وی گردد. خود دستورالعمل بده میگه دو تا مسئله مهم داره، یکی توحید، یکی معرفت نفس. من همینجا عرض بکنم یک سرمایه‌ای در سنت معقول ما شکل گرفته، این سرمایه بسیار مهمه و واقعا هم کاربردیه، واقعا هم میتونه انسان رو در سلوک کمک بکنه به تمام معنا. و این سرمایه بعضی موقع مغفول مونده در فضای علمی، فقط خواهی سرمایه است که در فضای علمی، ولی حضرت استاد یکی از کارهای بسیار خوب و نابی که داشته اینه، این سرمایه را آوردن در فضای سلوک تماما استفاده کردن. این دوتایی که علایشون میخواد بگه دوتا سرمایه داریم، سرمایه سنگینه، معقول ماست، سنت معقول ماست، کسانی که صدرا میخونن، کسانی که مثلا این مباحث رو میخونن، مباحث عرفان رو میخونن، این سنت معقول ما یک نکته نابی رو درست کرده که واقعا میشود گفت عملا پرورش میده، انسان رو به مقصد میرسونه. این سرمایه رو ایشون متوجه هست و خودشون از همین سرمایه استفاده کردن بالا آمدن و دیگران رو با همین سرمایه ها بالا می آوردن. یعنی وقتی ایشون می اومد در شهر میخواستن تدریس بکنن، توضیح بدن، مردم رو راه بندازن، همینا رو میگفتن. میخواستن به اصطلاح دستور بدن که الانم میبینید همین کارو دارن میکنن. دستورشون عملا این شکلیه، یعنی خود راه بندازه و بکشونه به سمت معنویت ناب اسلامی. و این سرمایه سرمایه سنگینیه، با توجه کنیم، توجه داشته باشه. در باب علامه طباطبایی حالا اینجا میخونیم، ایشون دو سرمایه که میگه، یکی توحید و یکی معرفت نفس. یکی از بزرگان میگفت من در جلسه بودم، علامه طباطبایی نشسته بودن، یکی از طلبه های 18 تا 10 12 تا 15 تا طلبه بودن و از علامه یکی پرسید که راه چیه، ما چیکار بکنیم به نتیجه برسیم. اون بزرگواری که اونجا بودن، اون عالم ربانی که اونجا بودن، ایشون خودش برای من نقل کرد، میگفت که من دیدم این لحظه علامه طباطبایی چنان سرخ شد، گوشهاش همه لاله گوشش سرخ شد، با یک شکفتگی، نه یعنی با تمام وجود گفت همین راه صدرا، همین راه صدرا، همین می‌خواست بگه یعنی چیکار باید بکنیم، به کجا باید برسیم، گفت همین راه صدرا. بعد ایشون تعبیرش این بود، گفت من می‌دیدم گوشهاش همه سرخ شده بود چهرهش و با شکفتگی، می‌خواست اینو بگه با شکفتگی تمام. خب این می‌دونید که معمولاً کسانی که خودشون این مسیر رو طی کردن، دیدن با این سرمایه چجوری شد به جایی رسیدن، اینها گهگاه احوالی دارن. این موقع یه نفر بپرسه با تمام وجود همون چی که در درون دلش هست همه رو میگن، همینجور تعبیر میگن، همین راه صدرا. و تعبیرمون بزرگوار این بود که ما ندیدیم علامه طباطبایی اینقدر سریع اینجوری حرف بزن، ولی اونجا گفته بود، واقعا هم همین معتقد. یک واقعیتیست این سنت اسلامی ما، کسی که میاد این سنت معقول رو میخونه، که حالا این سنت معقول رو حضرت استاد کاری که میکرد میبرد سر سفره عموم مردم، یعنی فقط توی به اصطلاح طلبه ها نگه نمیداشت. بله قیل و قال های اونجا کم بود، اصلا قیل و قال رو تا به حداقل میرسوند، ولی اصل حرف اونجا میرفت، همه حرف ها رو میبرد اونجا مطرح میکرد. این سرمایه رو کم ندانید، اینی که ما دست ما دادن، توحیدی که به ما یاد دادن. گفت که بابا نمیدونم ما این توی بدایه میشینیم میخونیم وجود فقری رو میخونیم، این فقری ما این ربطی اون میخونیم، خیال میخواه یه تمام شد دیگه. باور کنید بابا این بزرگترین سرمایه است دستتون دادن. حالا چون از بس آسان شده همون اولین درسی که دارید میخونید توش گفتن جوری یک کمیشو خوندید، باور کنید آقا بهترین نکته است، بهترین حقیقته. من بسیاری از بزرگان دیدم، من به خود از استاد جوادی حفظه الله رو دیدم، اصلا با همین هر لحظهش با این داری میگذره و چقدر با این خودشو معنا میکنه، عبدانیت خودشو میفهمه، بندگی بنده بودن خود رو میفهمه. خیلی از اون بزرگان من دیدم این سرمایه برشون واقعیته، فیلسوفن، واقعیته، واقعیت رو یافتن، تو واقعیت زندگی میکنن، تعامل با واقعیت میکنن، خودشو فقر میبینه، فقیر میبینه، حرف میزنه میفهمه من نیستم، فکر میکنه میفهمه من نیستم، میدونه همه اینا مال خودش نیست، اینا رو میفهمه دیگه. بعد باش زندگی میکنه، اینجوری نیست که زندگی نکنه، اینا داره تغییر میده. بله ما اول میخونیم تا حلش کنیم بفهمیم، ولی بعد از مدتی که فهمیدی باش کنار اومدی، بعدا باید تو محله تعامل ما با خدا، اصلا یک لحظه تو ذهن ما بیاد من این فکر رو کردم و به اینجا رسیدم، همون لحظه اگه وجود فقری رو تو ذهنش بره میبینیم از من نیست که، چی بی خود دارم میگم، هرچه دارم از او دارم، یعنی میفهمه. اینا توحیده، این توحید رو دست ما دادن تو اما اول ما این رو میشنویم، بعد خیال بعد حالا من نمیخوام بگم از دل این بحث بزرگان چه تکنیک های سلوکی فراوانی در میارن. این همین اینی که ما به عنوان وجود فقری ما، همین است که تو قرآن اومده له ما فی السماوات و ما فی الارض، همین توش خیلی حرفه. ولی خب حالا ما اینا رو میخونیم ابتدا داریم اینجا، ولی اون بزرگان این رو فهمیدن چه سرمایه سنگینی براشون ایجاد شده و با این سرمایه زیست میکنن، باشون نفس میکشن، باشون میفهمن حقیقت رو، باشون خود رو معنا میکنن، باشون زندگی رو معنا، باشون روابط اجتماعیشون رو معنا میکنن. خدا شاهده همین مسئله اگر بیاد تو صحنه اجتماعی خیلی از چیزا تغییر میده. بگو مگوهای همسرها اصلا نباید اینجوری باشه اگر کسی این وجود فقری رو فهمیده باشه. این نیست، ما داریم بد میکنیم. معنا نداره کسی این رو بفهمه بعد بره مثلا کر و فر نشون بده بعد احساس کنه خودش کسیه. معنا نداره. این چیه؟ کی میگه اینا مال ماست؟ این حضرت امام دیدید تو صحنه اجتماع ما هیچیم، هرچه هست اوست. این تعبیر رو دیدید حضرت امام به جد میگفت اینا رو. اینا سرمایه معقول ما، سنت معقول ما اینا رو به ما آورده. خب اینا میرن تو دستورالعمل ها. خواستم اینو بگم، این دو دستورالعملی که میگه دو تا از امور بسیار ناب و عالی به دست آمده از سنت معقول ماست و بعد آدم را باش باید نفس بکشه زندگی کنه، یاد بگیره باش زندگی کنه، که اگر یاد گرفت باش زندگی کرد خودش این میشه تیه طریقت، این میشه سلوک باش زندگی کنه، اینجوریه. و واقعا هم یعنی به تعبیر دیگر اگر بنده به من بگن چند تا چیزو بگید شما میمهد 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا بعد بگید کدوم نابه نابه نابه، میگم این دوتا. یعنی توش تو کل کارهای معقول ما بگه خیلی چیزای ناب هست، ولی این دوتا میرسید انقدر ناب میشه و بعد میبینید تمام زندگی ما رو تغییر داد، اصلا صورت مسئله زندگی ما رو تغییر داد. این که بعضیا گفتن فلسفه اسلامی فلسفه زندگی و معنویت، راست میگن. نه یعنی قرار نیست فقط بعضی ها اینها رو به عنوان چی میدونن، میگن آیا کلمات خوندن ذهنیه. بابا در جای خودش بحث اینجوری نیست. انسان به فطرت پاکش چیزی رو حق یافت تعامل برقرار میکن. ببینید بنده الان اینجا نشستم، به من میگن آقا 10 نفر اونجا ایستادن با این خصوصیت اون بیرون من ندیدم، من یقین بکنم که چنین شکلی هست، واقعا این هست، واقعا اینی که گفتن خبر درستی هست، من در خارج میدم این تعاملم رو بر اساس همین 10 تا مسئله که اینا گفتن قرار میدم، نمیتونم قرار ندم. خب من الان اینجا دارم حرف میزنم، این واقعیت رو دیدم و دارم حرف میزنم دیگه، این تعامل دیگه مگه چیه؟ تعامل مگه چیه؟ من همین واقعیت دیدم، طبق واقعیت دارم حرف میزنم. الان سرورانی هستید اینجا، من شما رو میبینم دارم حرف میزنم، چیه تعامل دیگه؟ یعنی من میبینم واقعیت معرفت طبق معرفت دارم. حالا بنده خدایی که هیچ وقت نمیره توی گوشه نشسته اینجوری حرف بزنه که چیه، به خاطر اینکه یه تعامل من میبینم کسی هست باید باهاش صحبت کنم حرف دارم میزنم. این میگه تعامل، تعامل ایجاد میکن، معرفت تعامل ایجاد میکن، معرفت حقیقی به ویژه حقیقی که اینها تر میکنن که به واقع آنگونه که هست میرسن، وقتی میرسن تعامل ایجاد میکن. این رو فیلسوفان ما خیلی که کار کردن دو بحث رو جدی یافتن و از دوستان معمولا دربش این بود، یکی مسئله توحید که البته بعدن توحیدی که اونا معنا میکنن کل مباحث فلسفی رو پیش در خود جهزم میکنه. اونا که عرفان نظری خوندن میدونن کل مباحث فلسفه هر چی دارید از هر بحثی دارید تو توحید جمع میشه و همش همون توحیدی که خودشو به این شکل داره تو فلسفه ما هم اشباه شده این معنا. این یک مسئله، یکی توحیده، یکی هم خود انسان. این دوتا خیلی مهمه. حضرت استاد این واقعیت واقعا تو کارش بود، یعنی من میدیدم میخواست شاگرداش رو تو آمل از همین مردم عادی که تشنه بودن واقعا سلامت نفسانی داشتن دون مسیر افتادن، برای اونا هر وقت چیز میکرد یا شکار میکرد به نحوی اونا رو شکار میکرد، میگفت چی میگفت؟ اینا رو میگفت، همین هایش که الان اینجا گفته، یکی توحید یکی مسئله معرفت نفس. این دوتا خیلی جدی. توحید چیه؟ از داستان یه خلاصه اینجا توضیح میده، من همش هم نمیخوام بخششو میخونم، بقیه رو واگذار میکنم کسانی که میخوان خودشون نگاه میکنن. اینجا توصیه کرده اینجوری، اینجور خدا رو در نظر بگیر باش تعامل داشته باشه، که اول باید خدا رو شناخت، باید خدا رو اونگونه که هست دریافت، اونگونه که در متون دینی آمده دریافت و بعد اون رو اعمال کرد تو رفتار تو زندگی. پس یکی توحید یکی معرفت نفس. این دو تا رو حالا در توضیح میده، میگه خب دستور عمل میخوام بهت بدم. اهم مطالب در تلیه امر دو چیز است، یکی توحید و دیگر معرفت نفس، که تواند مظهر اتم وی گردد، که میتونه نفس مظهر اتم خدا بشه. انسانی که میتونه اون مقام علم آدم الاسما کلها رو پیدا کنه، مظهر او بشه. انسانی که موقعیتی داره به لحاظ توانایی‌هاش، ظرفیت‌هاش، که این توانایی‌ها و ظرفیت‌ها به حدی زیاده که ملک به پاش نمی‌رسه، در قرآن آمده. اون مقام خاص انسانی که به انسان داده شد. نگاه کنید علامه طباطبایی بحث این جریان حضرت آدم که آمده تو قرآن در سوره اعراف اینجوری اومده: خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. شما را خلق کردیم انسان ها، شما را، نگفت آدم را، شما انسان ها را خلق کردیم، ثم صورناکم شما را صورتگری کردیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سپس به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنن. علامه طباطبایی میگه اول خطاب به انسان میکنه، بعد آدم رو مطرح کرده. خلقت آدم رو، صورتگری آدم رو میگه شما انسان ها رو. خلقت آدم رو، صورتگری آدم رو میگه شما انسان ها رو خلق کردیم، شما رو صورتگری کردیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا. الله میگه این میدونی معناش چیه؟ یعنی اصلش جای حضرت آدم به عنوان نماد انسانه، حضرت آدم به عنوان یک نمونه اعلی از انسانه، آغاز انسانه، نمونه اعلی انسانه، اینجا هست، ولی اصلش در باب انسانه. انسان چون این ظرفیتی داره که میتونه مسجود ملائکه قرار، که میتونه علم آدم الاسما کلها در حق جاری بشه، که این مقامشه. لذا ایشون تعبیر میکنه و دیگر معرفت نفس که تمامت مظهر اتم وی گردد، یعنی برترین مخلوقی که بتونه در جای خدا به عنوان جانشین خدا قرار بگیره، خلیفه خدا بشه روی زمین، و برای آسمانیان هم خلیفه باشه. در زمین قرار داره ولی خلیفه است برای آسمانیان. این توضیح داره در جای خودش دید که میتونه باشه. خب اما توحید، حالا میخواد بگه این دوتا مسئله است، یکی توحیده، یکی هم چیه؟ مسئله معرفت نفس. اما توحید این که سالک با قدم معرفت به جایی برسد که جمع بین تفرقه و جمع کند و تنزیه از تنزیه و تشبیه نماید، همانطور که کشاف حقایق امام به حق ناطق حضرت جعفر صادق علیه السلام فرموده است: الجمع بلا تفرقه زندقه، و تفرقه بدون الجمع تعطیل، و الجمع بینهما توحید، و این توحید حقیقی اسلام است. الان داره اصل مسئله توحید رو توضیح میده، البته بعدش با یک مثال توضیح داد، من اون مثال دیگه نمیخوام، فقط میخوام اولی همینقدر توضیح بدم. مسئله توحید چیه؟ بتونه جوری بکنه بگه هیچ موطنی از خدا جدا نیست. اگر تفرقه ایجاد کنید به گونه ای که خدا اونجا ما اینجا، و دل هیچ ذره ای رو خدا پر نکنه، این توحید اسلامی نیست. توحید اسلامی چیه؟ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، بعد جلوتر میره میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید، جلوتر میره میگه واعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین انسان و قلبش خدا حائل، یعنی فراخنای دل هیچ کسی نیست که درش خدا حاضر نباشه. خود خدا حاضره، اینجا هست، آنجا هست، آنجا هست، همه جا هست، اینجا فقط هم نیست، هیچ جایی از خدا خالی نیست. اون بیانی که اون کافر میاد، اون به اسلام ابن اول اوجا میاد با امام صادق صحبت میکنه، خب خدا اگر در آسمان پس در زمین نیست، اگر در زمین در آسمان نیست، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، میخواست ایراد بگه. حضرت فرمود خدا هیچ جایی از او خالی نیست، ولی اونگونه هم نیست که هر جایی قرار گرفت اونجا رو اشغال کنه که جا برای دیگری نباشه. بیان امام صادق، هیچ جا خالی از خدا نیست، هیچ جا. همین تعبیری که اومده دیگه، وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خب من فراخنای دلم خدا هست، در فراخنای هیچ جایی نیست، خدا باید همه جا باشه. الله نور السماوات و الارض، نور آسمان و زمین، کجاست که از او خالی باشه؟ اگه یک جا رو خالی کردید یعنی اونجا اصلا نیست اون شی. خب این میشه چی؟ باید تفرقه نکنید، تفرقه بلا جمع باشه. به تعبیر امام صادق، الجمع بلا تفرقه زندقه، تفرقه بدون الجمع تعطیل. اگر این کارو کردید، تفرقه کردید بدون اینکه جمع کنید، این تعطیل موجب میشه که خدا اونجا اینجا نه. نه، خدا همه جا هست، همه جا کاره، هیچ جا نیست که از خدا خالی باشه. هو الاول و الاخر و الظاهر، همه جا هست، همه جا. که حالا این رو خب کی باید بر ما توضیح بده؟ اینا رو تو همین عرفان اسلامی ما، اینو توی فلسفه صدرا باید حلش کرد. بعدم ببینید اصلا به لحاظ حقیقت فراخنای دل معلول رو علت پر میکنه، بلکه باید بگیم شأنی از شؤون اوست. این توضیح رو صدرا خیلی زیبا داده، برید نگاه کنید بحثاشو. الان من قصد ورود ندارم، نمیخوام اون بحثا. اینجوری نگاه کنن کجاست که از خدا خالیه؟ کجاست که از خدا خالی؟ بلکه هر جایی هر چیزی رو میخوان ثابت اثبات کنین، پیش از او، با او، بعد از او، من او، باید او رو خدا رو اثبات کنین. همونجا همونجا هیچ موطنی نباید خالی بشه. خالی کردن خدا از موطن یعنی خدا این سعه وجودی رو نداره، ولی خدا سعه وجودیش همه جا رو گرفته. عین متولف اصلا وجه الله باید وجه خدا بشه. این رو از استاد داره توضیح میده، میگه این حدیث امام صادق. و از طرفی هم بیاد نعوذ بالله بگید خدا شده این شی، این که زندقه است، الجم بلا تفرقه زندقه، اینم که بگید نیست. خدا اون نامتناهیه. نامتناهی تا در نظر گرفت نامتناهی باید همه جا باشه، همه جا باید باشه. نامتناهی اصلا میگید نامتناهی همه جا باشه، به نفس نامتناهی بودن همه جا هست و به نفس نامتناهی بودن غیر همه است، چون همه اینا که ما داریم متناهی هن. تو اینجا تو این فراخنای دله اگه بخواد بگید خدا فقط همینجاست، بس نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که خدا محدود بشه، نامتناهی نباشه. نامتناهی به نامتناهی بودنش همه جا هست، اما در این حال به اصطلاح برای متناهی هاست. تا این رو درست کردید، این تعبیریست که از امام صادق، الجمع بلا تفرقه زندقه، تفرقه بدون جمع تعطیل، و الجمع بینهما توحید. یعنی یه جوری بگو خدا در فراخنای دل هر کسی هست، هر موطنی رو بگی خدا هست، هیچ جا نیست که خود با خدا تعامل نکنه، هیچ جا نیست که چشمت به سمت او بشه، توجه بکنه، این متولو فسمه وجه الله، که خود وجه خدا نباشه اونجا وجه خداست. اینو متوجه باش. خب این الان من گفتم، ولی واقعیتش ایشون توضیح هم داده، با یه مثالی برای این آقا توضیح داده، ولی واقعیتش این احتیاج داره ما بخونیم، خوب بخونیم. همین بحث صدرا رو شما خوب بخونید، بحث علت و معلول رو خوب بخونید، همین وجود فقیر رو بخونید، زمینه این میشه که برسید به بحث تشعون. تشعون درست کنید، مسئله حل، این مسئله که گفته میشه حل میشه. خب اینو حل کنن، این میدونی آدم با چی کار میکنه؟ کسی اینو بفهمه، همین معنا رو در توحید بفهمه، میدونی چی کار میکنه آدم رو؟ اصلا میتونه اینجوری نگاه کنه به عالم؟ میتونه چیزی رو نگاه کنه نور حق درش نبینه؟ میتونه جایی رو در نظر بگیره که جلوه حق نشه؟ چیزی میتونه بگه اول خدا نیست، اول شی هست بعد خدا؟ میتونه اینجوری بگه؟ یا اول باید خدا ببینه، بلکه چیزهای دیگر رو قویتر و برتر هم میشه برسه؟ که قصد الان گفتن ندارم، لزومی هم ندارم، اینو باید در جای خوش درسش بخونه یاد بگیره، تعامل ایجاد. بعد تعامل، حالا از استاد مثلا من نمیگم، حالا فقط میخوام یه اشاره کنم، میگفت خب بسم الله گفتن ما نباید مثل دیگران باشه. شما که خوندید این حرفا رو، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن ما تو هر آغاز هر چیزی باید حسابش جدا باشه، جور دیگه باید ببینید. و از توضیح دادن، من نمیخوام توضیحشو الان بگم، میخوام یعنی اصلا نوع تعامل فرق میکنه. حتی بسم الله گفتنش، حتی وضو گرفتنش، حتی نماز خوندنش، و حتی هر چیزی که الان من دیگه نمیخوام وارد بشم، حتی خیلی چیزایی که ما اصلا احساس میکنیم عملا جور دیگر باید گفت، حتی گناه نکردنش، همه چیزش تغییر میکنه اگه کسی این توحید رو درست کنه. خب این توحید حقیقی اسلامی است و کلام وحی بدان ناطق است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که اگر کسی اینو بتونه حلش کنه در حقیقت میبینه اول و آغاز خداست، ظاهر و باطن خداست، همه چیز خداست و همه چیز بدون خدا معنا نداره، جدای از خود، خدا جدای از اونها معنا نداره. توضیح داره، همین توضیح الجمع بینهما توحید. خب این بیان رو میکنه، مثالی میزنه، مثال رو دیگه بگذارم، دیگه لازم نیست بیستیم. و ما هرچه در توحید سرمایه‌گذاری کنیم، این توحید ناب رو بیابیم، بعدن میتونه سر سفره ما قرار بگیره. بعضی از این آیون بزرگان، بعضی که توضیح میدادن به اصطلاح نسبت ما با خدا رو که ازش تعبیر کردن به نسبت شریفه، میگفتن تأمل در این نسبت شریفه بفرما. تمام حرفشون بود همین رو داشته باشه، تمام شده است. اونی که فهمیدی اعمال کن، تو زندگی بیار، و لااقل روزی یک بار بیار، بعد از مدتی تو از کارت بیاد، تو رفتارت بیاد، تو منطقت بیاد، حتی گاهی منطقتو اظهار هم نمی کنی، بدان که چگونه است که دیگران اگر چیزی گفتن تو چجوری نگاه میکنی. بنده خدایی میگفت که نمیدونید خدا چه خبره، اگر میدونستید اینجوری حرف نمیزدید. چیه میگی نمیدونم این مصیبت رو داد؟ تو چی میدونید ما چی کاره ایم؟ همون بیان حضرت ما، ما هیچی، هیچ که هیچ، نباید ادعایی داشته باشه. ادعا چیه؟ ما کی هستیم؟ من این وسط چی کارم؟ خداست داره خدایی میکنم، من چی کارم؟ بعد باعث میشد حرفی که گاهی زده میشد اصلا برایش معنادار نبود. اینا چی میگن؟ بله خدا ناز میده، اما همه چیز خداست، همه چیز رو خدا داره اداره میکنه، همه عالم دست اوست، دست ما نیست. خداست و داره خدایی میکنه، همه جا هم حاضره و همه جا هم یا داره با نظر مهر نگاه میکنه یا نظر غضب. در دل هر شیء ما خبر نداره. عالم چی جوری؟ همه جنود الهی هن، همه مال خدا هن. داره خدا، داره خدایی میکنه. تو نمیدونی، اگه بدونی حرفا رو نمیزنی، از این حرفایی که بعضی ها میزن. چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری شد؟ چرا نمیدونم این ظالمان اینجوری هن؟ نمیدونید، خبر نداری، بدانی اصلا این حرفا نیست. عالم دست خداست، خدا هم داره با بسم الله الرحمن الرحیمش عالم رو اداره میکنه. برو ببین چه خبر. خب حالا ببخشید دیگه بگذرم. این در مورد توحید، که توحید بیاد و این توحید ناب رو بفهم انسان، یواش یواش در تعاملش بیاره، کلن آباد میشه و اصلش هم همین هست که ما رو آباد میکنه. اما معرفت نفس، ایشون بعد از این بیان رو کردن و بعد یه مثالی زدن که این توضیح رو بدن که چگونه تفرقه نباید کرد و از یک طرف جمع هم نباید کرد که کفر نشه، زندقه نشه، از یک طرف هم باید یک جوری گفت خدا همه جا هست و همه چیز به دست اوست و همه شؤون اویند و اول او و بعد او رو باید، شؤون رو هم با او باید معنا کرد. اینا رو توضیح دادن، تمام کردن که میشه معرفت توحید. گفتن که همه مطالب در تلیه هم دو چیز است، یکی توحید و دیگری معرفت نفس. الان میخواد به معرفت نفس بپردازه. اما معرفت نفس این که خداوند سبحان فرمود الیهی است ادل کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. خب معرفت نفس چیه؟ میگه باید دو تا که مسئله رو درست کنیم. الیهی است ادل کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اونی که به سمت خدا صعود میکنه جان انسانه، اونی که به خدا باید برسه حقیقت مخ، مغز حقیقت اوست که جان اوست. که بیانی را از صدرا آورده که کلمه طیب رو روح مؤمن گرفته، خود روح. عمل صالح رو ایشون طرح صدرا رو داره میگه. عمل صالح را معارف عقلیه دانسته که بر اساس این معارف عقلیه دست به کار میشه. والعمل الصالح یرفع. تفسیر اصیل آن چنان است که جناب صدرالمتعالیم در آخر مرحله چهارم حکمت متعالیه که معروف به اسوار است فرموده است کلمه طیب روح مؤمن است و عمل صالح معارف عقلیه که او را ارتقا میدهند. یعنی اصلش اون روح مؤمن هست که باید بره، چون اساسا اونی که میتونه به سمت خدا صعود داشته باشه اصل اون مخ مغزه و اون مخ مغز احتیاج داره به مدد. مدد چیه؟ با طرح صدرا یک تفسیره، چند تفسیر داره علامه داوودی تفسیری کرده، هر کسی تفسیری کرده، اینا همه درسته، برخوش توضیح داره. ما تو اون بحث‌های حکمت متعالیه اینا توضیح دادیم. عمل صالح معارف عقلیه که او رو ارتقا دهند و به دانجا کشانند. یعنی این معارف رو باید بخونه، چشم و گوشش بشه، این چشم باید باز بشه. خود معرفت چشم رو باز میکنه، یعنی همین جان باید به سمت خدا بره، این دانسته های ما، چشم ما رو باز میکنه به سمت خدا. و این تفسیر بر این اساس قویم است که علم و عمل دو گوهر انسان سازن. اساسا هم ما دو گوهر انسان ساز داری، پس باید انسان رو شناخت و باید خدا رو شناخت. اولا توحید رو گفت، بعد رسید به بحث انسان. انسان هم همیشه این بیان رو ایشون داشتن و این به نظرم خیلی باید روش تأکید کرد. علم و عمل انسان سازه که ایشون این رو بحث‌های سنگینش رو تو کتاب اتحاد عاقل و معقول، یه کتاب اتحاد عاقل و معقول مفصل داره ایشون و یه اتحاد عاقل و معقول مختصر که شرح رساله استادشون حضرت آیت الله رفیع قزوینی، من اون مفصل رو میگم، مختصرم داره این رو، ولی اونجا خیلی با طول و تفصیل با حوصله توضیح داد چگونه انسان با نفس عمل خودش با نفس علم خودش جان رو میسازه و با چگونه با جان متحد میشه و چه مرحله ای از جان رو درگیر میکنه، علم چه مرحله ای از جان رو و عمل چه مرحله ای از جان رو، بعد توضیحی دارن اینا رو دیگه خودتون میرید رجوع میکنید، ولی یه چیز در میاره، اون چی که انسان رو میسازه این دوتاست، یعنی علم و عمل. علم که ایشون میگه اون ایمانی که ما شنیدیم جزء بحث علم، این تفسیر بر این اساس قویم است که علم و عمل دو گوهر انسان ساز است. خب این رو الان گفتن، این دوتا مسئله رو در بحث توحید و معرفت نفس مطرح کردن که اساسا بدون نفس رو بشناس، نفسم به کمال بخواد برسه باید اعتقادات پاک پیدا کنه، دست به کار بشه و عمل داشت. بعد دوباره انسان کاری مهمتر از خودسازی ندارد، یعنی ما الله داره توصیه میکنه که میخواد راه رو باز کنه که دستور، ما راهی مهمتر از خودسازی نداریم. خب خودسازی یعنی چی؟ یعنی اصلش ما اومدیم چیکار کنیم، ما اینجا اومدیم چیکار کنیم. بعضیا میگن خب اومدیم لذت ببریم، بعضیا میگن فقط اومدیم داریم زندگی میکنیم نمیدونیم چرا. یه تعبیری تو قرآن هست، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، اون خدای حکیم که شما رو خلق کرده بیهوده خلق کرد. اصلا میشه کسی کاری بکنه بی دلیل؟ نه. موجود خردمند کاری میکنه بی دلیل؟ نه. موجود خردمند حکیم کاری میکنه که استوار نباشه، اون بر اساس واقعیت نباشه؟ خیال میکنی شما رو خلق کردیم بیهوده خلق کردیم، قراره چه کنیم؟ قرار چه کنیم؟ قرار اینه که شما رو به کمال برسونیم. کجا باید برسیم؟ الان داره میخواد توضیح بده. انسان کاری مهمتر از خودسازی نداره و ساختن هر چیز را مایه به حسب آن چیز لازم است. خب ما باید هر چیز رو بسازیم، مایه و ماده میخواد. تو عالم ماده اگر شما بخواید یه خونه بسازید، دیواری بسازید، سنگ و گلی باید استفاده، اونجا با چی استفاده کنید؟ مثلا دیوار را سنگ و گل باید و انسان را علم و عمل. اونجا ما سنگ و گل میخواد، انسان چی میخواد؟ علم و عمل. علم و عمل تا گفتید میدونید چه حوزه وسیعی رو میگیره، حوزه وسیعی رو به عنوان علم و عمل. من از عمل حالا شروع کنم، من قبلا اینا رو تو بحثای عمل مطلق که داشتیم اونجا توضیح دادم. ما بعضی رو که خب میفهمیم عمل ظاهرش اینه، خب من دارم دست به کار شدم دیگه، الان اینجا مثلا اومدم ایستادم دارم نماز میخونم دیگه، این عمله، میفهمیم این رو. بسیار گوشه چشم عمله، با گوشه چشم داریم یه تحقیری میکنیم، با یه سرتکان دادن از حق دفاع میکنیم یا باطل رو همراهی میکنیم، این عمله. اگر آدم خوب دقت کنه اینم عمله، توضیح دادم در جا. خب فقط این عمله، حالا حب و بغضهای درونی چیه؟ حب و بغضهای درونی عمله. مثلا یک عده از مؤمنین هستن در یه جای خوش می درخشن، یه نفر که بغض نسبت به مؤمنین داره، نسبت به دین داره، از این که اینها می افتن خوشحال میشه. این حب و بغض هاست دیگه، فقط همین، بیشتر از این هم حتی نیست. همراهی درونی فقط کرده، این آیا عمله؟ چرا نیست؟ نگاه کنید امیرالمؤمنین در باب قوم صالح که ناقه رو پی کردن، قرآن کریم میگه که اینها ناقه رو پی کردن لذا ما همشون رو هلاکت رسوندیم، به هلاکت رسوندیم. امیرالمومنین میفهمد اون ناقه رو میدونید یه نفر بیشتر این رو پی نکرد، ولی قرآن میگه این قوم این رو پی کردن. میدونید چرا؟ چون همشون رضایت دادن به این عمل و خوششون اومد از این عمل این یک نفر، لذا قرآن میگه اینا همشون این کار رو کردن. الرازی به فعل قومن، کسی که رضایت بده فعل مثل اونهاست. تعبیر امیرالمومنین نگاه کنید، میخوام چی بگم؟ میخوام بگم حب و بغض هامون هم همینجوره. این جزء عمل ماست. میداریم میسازیم خودمون. و حب و بغض ها چقدر در روز و شب چقدر حب و بغض داریم اعمال میکنیم؟ چقدر؟ خیلی حب و بغض اعمال میکنیم. خوشا به حال اون کسی که حب و بغضش تنظیم شده است. اونا چقدر خوبه. هر روز داره عمل میکنیم. دیدید حتما اینا رو توی جامعه میبینید دیگه. توی خانواده گاهی پدر به خاطر اینکه فرزندش مؤمنه یه احترام ویژه‌ای میکنه، احترامش هم به زبون هم حتی نمیاره، به عملش هم نمیاره، ولی در دل اینو داره. اون عمله، خیال نکنه عمل نیست. اون خونه دلی که یک مادر میخوره که نکنه بچه‌م از راه درست در بره، این شبانه روزش داره پر میکنه با این عمله. نه اینکه نیست، اینا عمله. حالا ما اینا رو میگیم عمل. باز برو جلوتر، شرک خفی عمله یا نه؟ شرک خفی خیلی پنهانه اصلا، یعنی این مراحل اولیه، نه به زبان حرف در مورد شرک آمیز گفت، حتی منطق اولیهش هم اینجوری نیست، ولی در اون لابلاش که بری اون تهش یک چیزیست بس میشه شرک خفی هم عمله. و همینجور اون توحید خفی هم عمله. یعنی بعد حالا بری جلو میخوام اینو بگم، محدود عمل اینقدر گسترده است که حد نداره، بلکه هیچ لحظه ای نیست که ما عمل نکنیم. هیچ لحظه ای. حضرت استاد میگه بدان این با این داری خودتون میسازی. اونم چی؟ حالا عمل یک منطق پشت صحنه داره، اون علم و معرفت پشت صحنه‌اش. اون عمل علم چیه که شما دارید با خود دارید چه میکنید؟ اون علمی که دارید چه میکنید؟ بعضی دیدید منطقاشون چقدر ضعیفه در نگاه به هستی، نگاه به خدا. اینا در قرآن آمده، اینا من دیگه وقتش نیست، نمیخوام وارد بشم. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اینها هم هست. حالا ایمان چی داریم؟ مراحل متعدد ایمانی و مراحل متعدد اعتقادی و توحیدی و معنوی که داره. هر چی که اعتقاد میاد، اینا اعتقاد به فضاهای ماوراء طبیعت، اعتقاد به نمیدونم معاد، اعتقاد به خدا، اعتقاد به خدا با اون سطوحی که داره، همه اینا ما رو داره میسازه. من خبر نداریم با ما چه میکنه. بعضی از این اعتقادات راه هزار ساله را انسان یک شبه تیم اگر اون اعتقاد بیاد. یعنی هزار سال کسی عبادت کنه این معرفت نباشه، اما یک شب این معرفت بیاد این عبادت کنه، این هزار سال اصلا به پاش نمیرسه. این بیانی که هست امیرالمومنین در مورد السابقون اولئک المقربون، در مورد سابقان و اونایی که به اسلام مقربن توضیح میده. حضرت میگه میدونید اینا در چی سبقت گرفتن که مقرب شدن؟ علیکم به حسن الیقین و صدق الاخلاص، ظاهرا همین شکله، علیکم به حسن الیقین و صدق الاخلاص، فانهما افضل عبادت المقربین. این دوتا، یعنی اون معرفت، حسن یقین و مسئله چی؟ اخلاص که کسی که اهلشه میدونه. اخلاص هم ریشه داره در معرفت، توضیح داره برای خودش در جای خودش. علامه طباطبایی خیلی خوب همه رو برگردون به اون معرفت. و مخلصین به شراب توحید و به علم ناب توحیدی شهودیشون مخلص میشن. دقت میکن، اصلش معرفت. و بعد حالا هر نمینه با اینها داریم میسازیم. ببین چی جوری داره خودتو میسازی، چه نوع معرفتی رو تو دلت پرورش داد. این معرفت اول عادی رو داریم، رفتی یک کمی جلوتر، من اینا رو توضیح دادم تو بحثای ایمان، من توضیح دادم اینا. رفتیم جلوتر تبدیل شد به یک نوع اعتقاد استدلالی یقینی در حد خودش. بعد رفتیم جلوتر یه مقدار القاءات معنوی معرفتی برای ما آمد. القاء هنوز به صورت خود این، اگه این القاء بیاد، این القاء بیاد، خیلی از چیزای ما تغییر. خب اینا چی؟ اینا با اینا علمی است که ما رو میسازه. بریم جلوتر تبدیل میشه به شهود. شهود هم اینقدر عمق پیدا میکنه که اون آخرش برام ناپیداست. میخوام چی بگم؟ این مراحل همه هست. از درستاد میگه انسان کاری مهمتر از خودسازی ندارد و ساختن هر چیز را مایه و حسب آن چیز لازم است. مثلا دیوار را سنگ و گل باید و انسان را علم و عمل. این علم و عمل را ایشون توضیح میده. ببینید حالا با این توضیحی که ایشون داد چیکار داریم میکنیم شب و روز با خودمون. بعضی ها توی هر مسئله ای اجازه میدن شبهه راحت بیاد تو ذهنش. حالا من میگم گاهی از بیرونه، گاهی آدم خودش اصلا اجازه میده شیطان بیاد اغوا کنه، گاهی خود نفسش اغوا کنه، گاهی خودش هم میدون میده، گاهی خودش هم داره دایره رو گرمتر میکنه. خود تو داری ضعیف میکنی اون معرفت خودت رو با دست خودت. خود نباید دست به کار بشی، اینا نباید کار بشه. ایشون میگه کاری مهمتر از این نداره. انسان تا حالا تا اینجا گفتید خب بسیار خوب، خودسازی بکنیم با این علم و عمل. به کجا باید برسیم؟ انسان تا به لقاء الله نرسیده است به کمال مطلوبش نائل نشده است. ما اون موقعی که داشتیم کتاب رسالت الولایه علامه طباطبایی رو گفتیم، بیان علامه رو آوردیم. بیان علامه این بود که چرا انسان چرا کمالش میشه چی؟ تقرب به الله و لقاء الله. اونجا توضیح داده، آیاتش رو آورده، روایتش رو آورده، بحث استدلالیش هم کرده. انسان کمالش به چیه؟ همینقدر رو ما از قرآن میدونیم، استدلال فلسفی هم برای خودش همراهش هست که چی؟ ما اصلا انسان رو آوردیم برای چی؟ بندگی. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون رو آقایون توضیح دادن. ليعرفون علامه طباطبایی توضیح میده که معرفت در دل عبادته. توضیح داره، به خودتون رجوع کن. یعنی اصلش ما اومدیم برای این مسئله، نه اومدیم اینجا وقت بگذرونیم، اومدیم دست به کار بشیم، زمینه‌های رو ایجاد کنیم، تو صحنه اجتماعی باشیم بندگی کنیم، تو نمیدونم کار درسی باشیم بندگی کنیم، تو خونه باشیم بندگی کنیم، تو خلوت باشیم بندگی کنیم. بنده قرار نیست که فقط توی خلوتش بنده باشه، قراره که توی ارتباط با خانواده‌اش هم بنده باشه. بنده خدایی میگفت که خب این دادی که تو به همسرت میزنی، حالا خدایش اگر خدا رو حاضر میدیدی و بنده خدا خودت رو میدونستی میتونستی این کارو بکنی. ما حالا میگیم این کارو میکنیم، ولی حالا کسی که حالا شوهر نسبت به زنش نسبت به شوهرش فرقی نداره، بحث مثلا این حالا این سبکی که عمل می‌کنه، حالا یه لحظه احساس کن پیش خدا ایستادی و خدا هم داره تو نگاه می‌کنه و تو هم بنده خدایی، حالا انجام بده ببینم چی کار می‌کنه. همینجوری که همینجور که اینجور داد می‌زنی، اینجور راحت سر و صدا می‌کنی، می‌تونی انجام بده. تو جامعه آدم می‌تونه بیاد دغلی بکنه بعد بگه من بنده هم میشه؟ فقط بدان خدا شاهد پیشش هست جلوشه میتونی این کار رو بکنه. اینجاست که اصلش اینه، ما بنده باید بشیم و بندگی هم برای خودش یک لطفی داره که آخرش ما رو چیکار میکنه؟ ما احساس کنیم پیش خداییم، خدا رو ملاقات کردیم، خدا رو میبینیم. آخرش حرف اینه. درسته بعضی ها میگن آقا ما اینجا که نشد آخرت، ولی سرور من اینجا هرچی کردی آخرت آبادتره. آخرت هم اگر میدن به اندازه همینجات میدن، حتی اونایی هم که کافرن خدا رو هم میبینن، حتی اونا میگن سمعنا و اطعنا، اونجا هم میبرن ربنا ابصرنا و سمعنا، اینجوری میگن. ولی نگاه کنید در حجابن، بازم اون نمیشه که باید بشه. اینجاست که ما باید زمینه رو ایجاد کنیم. خوشا به حال کسی که دغدغه لقا پیدا میکنه. من بذارید این یه اشاره بکنم. ما بعضی ها رو میبینیم خیلی داره اینجا زندگی میکنه، مؤمن قوی خوب تمام تعاملات رو داره اینا، ولی در یه سطحی استاده اصلا دغدغه لقا و رسیدن به خدا و عشق بازی به خدا و با خدا نشستن و خدا رو بندگی کردن اینا به معنای جدی براش مطرح نیست. نه یعنی بندگی نمیکنه، داره بندگی میکنه، اما اون بندگی که باید بفهمه متوجه نمیشه. خب حالا این متوجه نمیشه، بعضی خدا شاهده همین مانعشون، یعنی ابد هم که میرن همین نمیتونن جلوتر برن. بله بعضی ها خدا تفضلی میکنه تو لابلای همین شبهایی که اینجا هست داره عبادت عادی میکنه، یک دفعه یک برقی میدرخشه، خب بسیار خوب، ولی برقی ندرخشه و هیچ زمینه ای نباشه و هیچ حرف هم نشنیده باشه و هیچ دغدغه‌ش پیدا نکرده باشه، اینا اونجا میره گرفتار میشه، نمیتونه به اصل خودش و اوج خودش برسه. اینجا باید هم اینجا فراهم کرد و تبیری که صدرا داره المعارف بذر المشاهدات، یه همچه تعبیریشون میکنه، یعنی دانستن ما بذر مشاهداته، یعنی ما اینو یاد بگیریم دغدغه پیدا کنیم جنس ما تغییر کرده، میفهمیم چه خبره. درست مثل یک بچه ای که قبلش فقط شکلات میشنید و شکلات میفهمید، چیز دیگر نمیفهمید، الان میفهمه علم شیرینه. چی جوری اصلا سبکش تغییر میکنه؟ اینجا هم اینجوریه، اصلش خدا شیرینه، شیرینتر از حتی بهشت و حور و قصور و اون تعابیری که گفته شده نیست. خب این لقاء الله رو ایشون تاکید میکنه که انسان تا به لقاء الله نرسه به کمال مطلوبش نرسه. کمال مطلوب لقاء الله، و لقاء الله به معنی اتصاف انسان به اوصاف الهی و تخلق او به اخلاق ربوبی است. یعنی باید متصف بشه اسماء حسنای حضرت حق، بره اونا رو در خود پیاده کنه، اونجا برسه. بابا افضل را کلامی کامل در این باب است که عالم درختی است که بار و ثمره او مردم است. عالم درختی است که ثمرش میشه مردم، مردم درختی است که بار و ثمره وی خرد است، و خرد درختی است که ثمره او لقای خداست. یعنی آخر باید به خدا ختم بشه، آخر باید به خدا ختم بشه. و حالا نگاه کنید قرآن رو در مورد تسنیم و رحیق مختوم. رحیق مختوم خب خودش شراب بهشتی خیلی هم خوب، بعد گفته میشه که مزاجه من تسنیم، این لمحه ای از تسلیم و اشرف و شراب فی الجنه تسلیم، میگه مال مقربینه. چی میگذره اونجا که اینجوری میشه؟ خب این همین رحیق مختوم هم هست دیگه. نه بابا، یه کمیش رو اندکیش رو ریختن توی این شراب به اصطلاح بهشتیان، تبدیل شد به رحیق، اندکی از اون، و الا اصلش اون چیه؟ آقای اومدش تبدیل میکنم به جنت ذات، جنت صفات، که یک صفت از صفات الهی در آدم میفته، اون وجدش، اون شیرینیش، اون نابودنش، اون به اصطلاح پاکی و طهارتش، اون به اصطلاح تحولی که ایجاد میکنه، اصلا باعث میشه میگه زمین تا آسمون با این بهشتای عادی فرق داره. جنت صفات و جنت ذات که اون توضیح دارن آیون، من دیگه قصدم نیست که وارد بشه. لقای اصلی ما باید به اونجا ختم بشه، و این خواستنیه، دانستنی اولا و بعد خواستنی و بعدش هم همت باید کرد، باید پیش رفت. بنده خدایی بهش گفتن خب جنت ذات میرسی؟ اون جنت ذات اونجوری که میگن اون نه، اون فنا، فنا ذاتی اونا، تا اصلا فنا میرسی چه رسد به فنا ذاتی برسی؟ ایشون گفت که خودم رو نگاه میکنم نه، ولی خدا رو نگاه میکنم آره، خودم رو نگاه میکنم نه، و امید به خدا که دارم آره. خدا گاهی کارش میکنم، من فقط یه کار میکنم، الان تا آخر عمر دنبالش میرم، حتی بدانم این 99 سالی که عمر میکنم، این 100 سالی که عمر میکنم، اگر بدانم 100 ساله 99 سال و 11 ماه هم گذشته باشه، فقط یک ماه هم باشه، دست بر نمیدارم، از همین الان شروع میکنم، اونجا دست بر نمیدارم، من همین کارم، کاری دیگه نمیکنم، چون میدونم گفتن آخر اونجاست، اوج اونجاست، من که دستم بر نمیاد، خودم اون نگاه میکنم. گفت اون چیه؟ من به این اوائلش هم نمیرسه، از خودم که نگاه میکنم و از اوضاع خراب خودم، ولی اون بر خدا رو نگاه میکنم. و گفتن امید داشته باشی. خب من امید دارم انشاءالله اونو هست میرم، ولی اینو یاد گرفتم که وقتی چیزی مهمترین خواستنی انسانه، جا داره من وقت بزنم براش، جا داره تمام کارهام رو با او ببندم، ولو بدانم به من نمیدن، یعنی من زورم رو باید بزنم، و حتی اگر ندم. و بعد بنده خدا گفت اگه تو همچی چیزی بگی و واقعا هم تو این مسیر حرکت کنی، یقین اون بدون که خدا میده، اگه اینجا هم نداد تو برزخ بهت میده، تو خیالت جمع باش، تو فقط خوب انجام بده. یعنی ما نباید اینجاها که میرسه معمولا همت ما به اندازه معرفت ما باید باشه. ما میفهمیم وقتی اوج اونجاست نباید کوتاه بیاییم. بعضیا میگه حالا همین کافیه دیگه، یه کمی تو سلوک بودی کافی. سلوک چیه؟ من اون تجلی ذاتی رو میخوام، اون فنای ذاتی رو میخوام، اصلش اونجا. اینی که میگه آقا قرار نیست که مثلا ادعا باشه، کسی ادعایی وجود نداره، میبینیم که اصلا از دست ما حتی این اوائل هم بر نمیاد. اونی که از ما برمیاد اون آخرش از طرف خداست، تفضل خداست. خودشون هم میدونن، همه میدونن کسی که از مرحله فنا رسید به بعد، هرچی هست با خدا داره حلش میکنه، از دست خودش بر نمیاد، خودش هم میفهمه، خودش هم میدونه. ولی یه کار باید کرد از اینجاست، ما باید دست به کار شیم. دست به کار شیم، بفهمیم اوج کجاست. که به نظرم همین بحث لقاء الله، برید بگردید این بیان کتاب حضرت امام رو نگاه کنید، کتاب امیر جواد رو نگاه کنید، کتاب حضرت استاد رو نگاه کنید، کتاب رسالت الولایه علامه طباطبایی رو نگاه کنید، لقاء الله رو متوجه بشیم، اوج رو بفهمیم، بفهمیم اوج تجلی ذاتی، تجلی ذاتی رو بفهمیم، بعد تمام همتمون رو ببندیم اونجا به نحوی که کسی که اهلش بشه وقتی خواست خب طبیعتا مجبوره دنبالش رو بگیره، لوازمش آماده کنه، مقدماتش آماده کنه، بره جلو. بعد از اینکه این کار رو کرد تمام دغدغش بشه این هرچم دادن، من کار خودم میکنم، من چه کار به دیگران دارم؟ من وظیفه میره، من که میفهمم. وقتی گفتم اون اوجه، تو که بهتم گفتن تا میتونی راه را باز کردن و گفتن خدا هم بخل نداره، از اون ور هیچ بخلی نیست، مشکل از ماست. ما دست به کار میشیم، بقیه رو به خدا میسپاریم، یاد میگیریم یواش یواش جلو میریم، میفهمیم چه خبره. بله میدونم گناه کردن با این سازگار نیست، میدونم منطق غلط با این سازگار نیست، میدونم دغدغه‌های میانی داشتم با این سازگار نیست، میفهمم همینا. ولی میگم خدای من اومدم با این بنده خدای بهش گفتن این لاک پشت، گفتن داری کجا میری؟ گفت چین و ماچین. گفتن با این لنگ لنگون رفته چین و ماچین. الان وضع ما از جهت خودمون نگاه کنیم همینه، ما یک لاک پشتی هستیم که لنگ لنگان به سمت چین و ماچین داریم میریم، با این وضع که با این لنگون لنگون میشه. ولی به خدا که نگاه میکنیم احساس میکنیم یه سطح راه خودش کار رو خودش درست میکنه، از دست ما که برنه. بند خدایی داشت میرفت تشرف حاصل میکرد خدمت علی ابن موسر رضا رو، پیاده میرفت. گاهی رفتم یه دفعه دیدم رسیدم. من که اینجا بودم چطور شد اونجا هستم؟ متوجهم نشد، تیال عرض کرده بردندش. ایشون همینجور که رفت همینجور داشت میرفت و عشق ورزی میکرد با علی ابن موسر رضا و این وسط را و وسط هی همینجور میرفت با این لنگون لنگون نمیشد، ولی یه دفعه دید رسید. اون اینجوریه، یعنی آدم لنگون لنگون خودش رو میره، میگه با این شکل رفتن 1000 سال هم کم میاری، 10000 سال هم کم میاری، ولی اون بر خدا گاهی تفضلی میکنه درستش میکنه. خب دو همینجا باشه انشالله، بقیه شو باز جلسه بعد میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. من شما خوبه. سلام هست. سلام. من شما هستم. روش که ایشون میگه یعنی راه خاصی رو باید تکون. الان ایشون بعدش میاد توضیح میده، ما راهی غیر از نفس خودمون نه توضیح میدین انشالله، ولی اصلش اینه با این راه میخوایم به کجا برسیم؟ به خدا برسیم.
آدم یاده
مثالی بود تو همین فضا هست. اون الان دستور خاص تکنیک سلوکی ویژه است، ولی اینجا توضیح میده میرسه همین تو همین چی میگه. وقت خیال نکن از بیرون بهت میده، از همینجا بهت میده. راحت اینه. بعد میگه انشام میگه بحثه بلا
شون خودش گفتی من هر چه رسیدم در دل بلا
هستم.
حالا باشه ببینم اگه یه بهانه ای بکنم. آره یه بهانه ای کنم چه بگم چشم بگم. من قصدم این بود کلیاتی که شون گفته بگم اون تمامش کنم. البته لزومن تنها بلا نیست، ولی ایشون خودش اینجوری بود ما هرچه رسیدم از بلا نیست. ببینم یادم باشه. یادم باشه خیلی چیز هاست. بعضی از چیزهایی که خدا تفضل میکنه بعضیش فوق روال عادی انسان موقع روال خیلی حتی این اولیات اولی نه عقل بشر که میتونه ابتدا همین نواشه های پیده گیر و بره ولی خیلی چیز هست که بهش میدن بعد این اینجوری عادی که به دست نمیاد و ما جاهایی داریم مثلا با عمل عادی ابتدا هم متوجهش نمیشه ابتدا هم بعدها باید با همین حتی که خوندیم دونستیم یاد گرفتیم رسیدیم و بزرگان گفتن اینا از این باید رسیدیم ما خیلی داریم حتی خود نفس خوبی نیم اینقدر باش محصولیم بعضی ما برمه کنم اما همین بحث نفس رو که حقیقت ذات شعون سر رو درد می کنن میگه این به عرفا بود مثلا بوعدی نکنم بوعدی رو هم عقل خودش نده سر بشون بعد استدلال یواشار کنم سمت استدلالش رو توحید رو اینجوری که آقای عرفا بودن قبلش بوعدی شکار ها نرسن آقای وصلی ها توسط یواشار همینجور که خیلی چیزی حالا این مثال رو خیلی چیزی آقای همراگی نیست تفاصیل که بد نیست که تفاصیل که همیشه راه رو بهتر روشن میکنه شریعت اتباه هم اون تفاصیل رو باید بگی که گفته مثلا تفاصیل معاد ما نیاز داره خیلی چیزی رو باید بگیم راجلیم در معاد تعبیر سنزا اگر مشقات نبوت و ولایت نبود ما معلوم نبود معاد با این تفاصیل نبسته هیچ بعضی از این فوق طاقت اخلاقی انسان باید اون رو باشه هی شرایط چی کنیم بعد بفنیم آره چرا پس باید برزخی باشه باید چرا قیامتی باشه قیامت چرا این مراحل بذاره خیلی از این جوید آدم ولی گاهی توی یک جا باشه به چرا میدن افراد میدن من توضیح دادم اینا رو توی جرش نه فقط این فقط نیست حتی یک دلش میده ولی ببینید اون کتاب فلسفه آخرش نگاه کنید چه نیازی هست که حالا همه اینا رو که به عنوان شما میگید وحی هستی شناسی قدسی اون آوج بود چه نیازی به عقل و اونجا توضیح دارم چه نیاز داره حتی برای فهم نقل شما نقل به معنی واقعیش در جای حساس احتیاج به عقل توضیح دارم سرش
نشد سمونی معارف باید زیست بکنه سر صحنه آدم بخواد زیست بکنه با این معارف سختش هم سر صحنه هاست که مثلا
احتیاج داره به شیوه هایی که اعمال کنه دیگه ببینید نفس اولا همین اینی که ما تو حوزه ها مکرر میخونیم خود ذکر بازه هست مکرر که میخونیم باشه یکی از این افراد میگو من همیشه دوست دارم برم این درس استاد اینشون در مورد وعده شخصی صحبت کنه همیشه دوست دارم چرا در بارش اندازت نه لطفی داره این ذکر و تو واقعا هم تو کارهای درسی آدم وقتی ادامه میده این حالت ذکر زیاد شد خیلی چیز خوب یکیش برمیگرده به این که ما میگفت از هزار تا لاغت یکی رو بیار سر سفره بعد ببینی چه خبر ما گاهی میذاریم زیاد میشه و هیچ گام ادامه نمیده ولی یه شیبه یاد بگیریم مثلا شنیدیم که خدا حکیمه هیچ کاری رو بیدلیل نمی کنه ولی من تو این واقعی که پیش اومدیم بلایی که پیش اومد نمیدونم چرا خوبه بلایی برای ما برای آمید برای بستگاه پیش اومده نمیدونم چرا چی کار میکنم حتی اقلش میگم من که میدونم خدا حکیمه چی جوری حکیمه بیان لنیش حتی میدونم حالا که اینه میدونم هست اما نمیدونم چرا زرزار چیکار میکنم همین یکی که فهمیدم یک بار اجرا میکنم یعنی زبان به بدی باز نمیکنم تمام ای خوش این عمل اومده ترسون بازه هست ما بعضی از چیزها هست مثلا بدانیم قضا و قدر یعنی چه و همه چیز دست خداست، اون جریانی که سعدی میگه تیری اگه به تو خورد تیر رو نگاه نکن، تیرانداز ببین کیه. درسته، این تیرانداز ما بدانیم کیه. تمام، ما اصحاب من مصیبتن، بله الا به اذن الله، هم تعبیری هست آیه برد به اذن الله، این اذن رو بفهمه. تمام، همین ببینید دو کلمه یادم بلده یاد گرفته، بعضی از اینا میره سر صحنه زندگیش، تمام میشه کارش، تمام میشه. مزفر که این سر یکی رو یاد بگیره، دو تا رو یاد بگیره، بعد کم کم این شیوه هاییست اینا رو تبدیل میکنه به ذکر، یعنی همینی که خوندم رو، توحیدی خوندم رو تبدیل میکنه به ذکر. این ذکر رو داشته باش، این ذکر یعنی عملا اومده تبدیل شده به اصلا میگه حافظه نفسی که من همیشه درگیره، هی ارتباط داره، هی ارتباط داره، ارتباط داره، این هم خودش ذکر. پس ما راه های متعدد داریم، نفس اون خودش ذکر گفتن هم کردن، بعضی موقع هست که میایم کار دیگه ای میکنیم، مقدارش رو عمل میکنیم، سر سفره آوردیم، بعضیش هم اصلا به صورت ذکر دارم. اصلا نماز میدونید یکی از فلسفه‌هاش چیه؟ قرار تمام این اعتقادات رو بیاره چی؟ به صورت یک عمل هر روزه مولد. لذا ما اونجایی که بحث ایمان میگردیم میگفتیم بعضی از اعمال خود ایمانن، قرار نیست که به اصطلاح منجر به ایمان بشه، اثر ایمانی داشته باشه، خود ایمان رو متذکر شدن و راسخ کردنه. اینا ذکره، ما انواع راه داریم، راه های متعددی که تو بحث ایمان من اینا رو توضیح دادم که چه کار کنیم به سر سوی منو هستم. قیامت،
در قیامت
این روزه برمیگرده که بدن خودش دوباره جمع میشه یا کلا یه بدن دیگه در قیامت صدر رو من اینا توضیح دادم. صدر رو تو بحثای همین حکمت متعالی که ما داشتیم بودیم بحثای معاد 18 طایفه از آیات رو آورده و گفته این آیات خود گواهه که این گونه که اینا میگن نیست، آیات اینو میگن، آیات روایات. ببینید از آخرت به عنوان نشئه اخرا یاد شده، نشئه اخرا یعنی غیر از نشئه دنیا، معناش واضحه دیگه، یعنی نباید دنیا باشه اونجور که آقایون توضیح دادن دنیاش میکنن، این نیست. بله بعد توضیح دادن حتی بدن عنصری باید باشی یا نباشی هم در مرد توضیح دادن 18 طایفه بود. من تنها کسی که توی این آقایونی که از خودم ها نوشته تا صدران نگاه میکنم بیش از همه بحثای اجتهادی متن دینی رو در بحث معاد کرده و به این نتیجه رسیده صدراست، هیچ کسی این کار نکرده. گفت این طوایف آیات نمیسازه. الان نشه اخرا میگه، اخرا یعنی چی؟ دیگر، غیر از این اولا، غیر از اولا. تا گفت غیر از اولا یعنی اینجا نباید باشه، این عنصری که شما میکنید اینجاش نباید بود، ولی در این حال واقعا تمام اون چی که باید باشه باید باشه. اینا توضیح داده. بله اخراس در این حال سر انگشتان هست، اخراس در این حال که نمیدونم اون بدن هست، نمیدونم چه هست، این توضیح اینو باید درست. و حق و صدران هست از نظر متن دینی اجتهادی اگر نگاه کنید جز به بهترین طرحهای اجتهادی متن دینی. بعضی متوجه نیستن ایشون چیکار کرده، خیال میکنن ایشون داره فقط فلسفی هست. توضیح بده این 18 طایفه رو. من اول بحث مواد جسمانی شو
داستان حضرت خدای رو داستان،
بله بله همه اینا، همه اینا شاهد برای چیزی دیگه است. داستان حضرت عزیز قرار اقتدار و قدرت خدا رو مطرح، قدرت و انشاء داره ایجاد داره و الا روایات و آیات فراوانی که در مورد قیامت صحبت کرده رو باید محل بحث قرار بده. اون روایت اینجوری صحبت نمیشه، تمام اونها شواهد داره بسیار. مثلا ببینید یا متوبل از سرائر سریره باید آشنا بشه، اینجا که توبل از سرائر نیست.
از این منم باید مثلا که از در قرب خواست دارم
میگم بیه